عزیزان شنونده، شما همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. فرصت ارتباط تلفنی برقرار کرده ایم با سردار افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی. سردار سلام، صبحتون بخیر.
بنده خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، سلام و ادب.
سردار افشار، عصر روز گذشته افرادی مسلح با حمله به حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام به سمت زائران تیراندازی کردند که شماری از هموطنان عزیزمون شهید و زخمی شدند. این حمله تروریستی چه اهدافی رو پشت خودش داشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از تسلیت من به خانواده معظم شهید این ترور و مردم شیراز، ملت واقعا سخت صحبت کردن توی شرایط خیلی سخت. از میشه من فقط یک کلمه دارم. این داعش که این حوادث رو به وجود میاره مولود کجاست؟ که اون به وجود آورده؟ خود سران آمریکا گفتن ما به وجود آورده.
سردار افشار، عذرخواهی میکنم یه مقدار جاتون رو تغییر بدید، صداتون کیفیتش افت کرده.
بله الان خوبه؟
بهتر شد. بله
بله، این اتفاقی که افتاد به هر حال نشون میده که این جریان داعش که توسط آمریکایی ها ایجاد شد برای پاره پاره کردن منطقه اسلامی و اهدافی که داشتن، این مولود اونهاست دیگه. یعنی این حادثه است که باید هوشیاری و توجه مردم ما رو متوجه اون مبانی و مبدأ پیدایش اینها بکنه. فکر میکنم که این اثر استیصال هست، این تروری که صورت گرفت بر مردم بی‌دفاع بدون سلاحی طور به خاک خون کشیدن، این نشانه قدرت نیست، قطعا نشانه ضعف. اما اون چیزی که ما باید درس بگیریم اینی که اونهایی که تو دانشگاه این طرف و اون طرف شعارهای ساختار شکنانه میدن، بدونن که اگر اعتراضی هم دارن تو این غالب نباید اعتراض کنن. این غالبی از اون شروع میشه به این خط میشه. اینا همه تحت سیطره و جریان حرکت آمریکایی و استکبار جهانی است. ما مشکلاتی اگر داریم، قالب‌های دیگری رو باید انتخاب کنیم برای بیان اعتراض خودمون. تو این قالب نتیجهش میشه اهداف دشمنانمون، بحث تجزیه طلبی که دارن، ایران رو بکنن ایرانستان مثل کشورهای همجوار خودمون. اینا اهدافشون روشنه، چقدر ما با چشم اومد. اون بشه دانشگاهی که به هر حال اهل مطالعه است، از یک ذریب هوشی بالایی برخورداره، چرا باید توجه نکنه که اینا خاص دشمنانه؟ این یه نقطه‌ای بود که نشون داد این یک زنجیره است، یک قالب هست، همش با همه، از اختشاش و آتش زدن مراکز عمومی تا این ترورها توی یه قالبه. ما توی این قالب نباید مطالب خودمونو بگیم، اشکالات خودمونو مطرح کنیم، اعتراض خودمونو بیان کنیم. این به نظر من درس بزرگی است. قطعا پیامدش هم وحدت ملی است، یک پارچگی ملی است، و قطعا عزیزان سپاه ما جواب اینها رو در اون مراکز تصمیم گیری داعش در منطقه خواهند داد. یعنی به ازای هر کدوم از این شهدای عزیز ما، ده ها تن از اونها رو خواهند کش و به نابودی خواهند کشون جریان داعش رو. این چیزی که الان آمریکایی ها با جمع کردن بقایای داعش از عراق و سوریه بردن تو افغانستان، به این طور بر علیه ملت های منطقه نقشه می کشن.
بله سردار، من یک سوال دیگه هم داشتم، ولی جالبه که پاسخی که شما فرمودید من پاسخم برای سوال دوم رو گرفتم. حالا سوال دوم چی بود؟ چرا دشمن در روزی که رسانه‌های معاند فضاسازی ویژه‌ای داشتند اقدام به این کار کردند؟ که شما فرمودید واقعا این در یک قالب همه اینها
واقعا اینطوره، یک جا نقشه کشیده میشه، یه جا برنامه‌ریزی میشه، یه جا شعار پیشنهاد میدن، یه جا هدایت میکنن، تسلیح میکنن، بودجه های سنگین صرف میکنن برای کسانی که حالا برای یه مبلغ مختصر اینطور جنایت هایی رو میکنن. البته خب داعش بحثش متفاوته، ولی مدیریت و هدایتش در یه مرکز صورت.
یعنی واقعا به این افراد تروریست چه القا میکنن؟ بله. چی میگن؟ چه درسی بهشون میدن که این گونه در روز روشن وارد میشن این حرکت بسیار شنیع و ناجوان مردانه و زشت رو در حرمی که امن باید باشه انجام میدن؟ یعنی واقعا چطوری روی مغزهای این افراد کار میکنن سردار؟
برنامه دراز مدت هست که ناشی شده از یک جریانی که ضد دین هست از گذشته، یعنی برای اهل سنت مسئله تکفیری و وهابی رو درست کردن، برای شیعه بهایی ها رو درست کردن، شما باورتون نمیشه برای مسیحیت تبشیری رو درست کردن با همین افکار که خودشون هم الان گرفتارن در منطقه اروپایی. مسیحیت تبشیری، بهایی و وهابی، اینا دین های ساختگی هستن.
بله.
در یک کانون های تفکر و یک مراکزی اینها رو میسازن و القا میکنن، و خب بعدش در جریان طولانی که ما در منطقه داشتیم قضیه تکفیری ها و وهابیت با حمایت محتوایی که از جریان های به خصوص انگلستان بیشتر در این قضیه نقش داشته، در اون دوران استعماری منطقه در مدیریت و کنترلش بود، الان هم هست، عربستان جای دیگه تحت مدیریتش هستن، اینها رو اونا به وجود اومد ساختگی رو. این شد محملی برای اینکه در عرصه سیاسی و نظامی جریان داعش به وجود بیاد با اون به اصطلاح آموزه های عبدالوهاب و جریان وهابیه. اینا فکر میکنن دیگه اونطور القا شده که شما اگر بکشید بهش میره، اگر بکشید میرید دیدار پیامبر. اینطور با اینها صحبت کردن، القا کردن که باورشونه و اینطور میان. مگر نه یک حیوان هم اینقدر وحشی نیست اینجور وحشیانه مردم رو بیدفاع رو بکشید.
خیلی متشکرم سردار.
خواهش میکنم.
زنده باشید. به خدا میسپارمتون. گفتگو کردم با سردار افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی. و اما در ادامه برنامه های رادیو گفتگو، تو این فرصت شما شنونده برنامه ریحانه هستید.
المرأة ريحانة وليست بقهرمانة زن مانند گلی است که باید او را مراقبت کرد. این نظر اسلام، نظر اسلام. در داخل خانواده هم مرد موظف است از نظر اسلام که زن را مانند گلی مراقبت کند.
ریحانه. زنان به عنوان نیمی از پیکره یک جامعه به حساب میان و به عنوان یک سرمایه اجتماعی نقش مهمی را در توسعه پایدار ایفا میکنند.
بنابراین
یک
زن حالش خوب باشه از این یک مادر و مضاعف بعد از این حالش خوب باشه از این یک پسر،
بلکه جوامع بشری شناخت دقیقی از اولویت بندی نقش های زنان در جامعه مطرح کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگاری که عاشق است و بنده هاش رو دوست داره. درود و سلام من و همکارانم رو پذیرا باشید. یک بار دیگه این افتخار رو دارم با مجله رادیوی ریحانه از رادیو گفتگو در خدمت شما باشم. بسیار خوش آمدید به برنامه ریحانه. موضوع برنامه امروز ما موضوع بسیار مهمی هست. در برنامه امروز میخوایم از نقش مادری باز هم صحبت بکنیم و سیاست‌گذاری مادری چه در بُعد و سطح فردی، چه در بُعد و سطح اجتماعی. و مهمانان ارجمند این برنامه رو من حضور شما شنوندگان ارجمند معرفی میکنم. خانم دکتر مهدی شادمانی، دکترای روابط بین الملل، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان. جناب آقای دکتر ابوالفضل اقبالی، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه خانواده، بسیار خوش آمدید. نقش حاکمیت در سیاست گذاری مادری از جمله مسائل بسیار مهمی هست که ما در برنامه گذشته هم سعی کردیم تا حدودی به اون بپردازیم و با همین موضوع و با همین پرسش برنامه رو آغاز می‌کنیم. جناب آقای دکتر اقبالی، خواهش می‌کنم سلام داشته باشید و با به گفتگو رو باز بفرمایید. در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه، در خدمتم.
خیلی خوش آمدی. سکوهام دکتر مهدی شادمانی، خواهش میکنم.
سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سکو خانم دکتر شادمانی، در خدمت شما هستیم. از حمایت‌هایی که حاکمیت میتونه در این زمینه چه سیاست‌گذاری چه تصمیم‌سازی داشته باشه برامون بفرمایید.
ببینید، کلن سیاست هایی که حالا حاکمیت در قبال مادر در نظر میگیره، سیاست هایی هستش که در حالا زمره افزایش جمعیت، یعنی الگوهای جمعیتی رو در نظر میگیره، با توجه حالا به اون ابعاد اهمیت نقش جمعیت در حالا مؤلفه های قدرت یک کشور که وجود داره، اون تأثیری که در کارکردهای دینی که هست، نقشی که در اقتصاد داره، نقشی که در بخش سیاسی و اجتماعی یک جامعه ایفا میکنه، اون بحث جمعیت و میتونه استقلال یک کشور رو تضمین کنه. ما میبینیم که کلن نگاهی که سیاست و حاکمیت به نقش مادری داره، نقش حمایتیش برای افزایش جمعیت هستش. پس ما الگویی که میتونیم در نظر بگیریم برای اینکه حاکمیت حالا نظام جمهوری اسلامی ایران برای یک زن در نظر گرفته در جایگاه خانواده، سیاست هایی هست که مادر رو ترغیب کنه به افزایش فرزند. اما ما میبینیم که متاسفانه حالا یا حالا خوشبختانه میخوایم بگیم که حالا بعد از حالا دهه 70 و پایان جنگ تحمیلی، ما میبینیم که زنان یک گذری دارن از اون زندگی سنتی به مدرنیته و حضورشون در اجتماع بیشتر شده. این حضوری که ما داریم، ما می‌بینیم که دهه 60 به خاطر اون تغییر حالا باورهای فرهنگی که وجود داشته، اون بحث ایدئولوژیکی که وجود داشته، ما شاهد این بودیم که خب افزایش فرزند هم در خانواده‌ها به وجود اومده. یعنی که ما یک گزاره‌ای داریم که حالا در بحث‌های حالا سرشماری که صورت گرفته، تحقیقاتی که صورت گرفته، ما می‌بینیم که تمایلی که یک مادر داشته برای فرزندآوری در دهه 60 مثلا حتی 7 فرزند بوده. ولی خب این ما می‌بینیم که به خاطر اون تغییر اون روند زندگی که یک مادر در حال هم در خانواده و هم اجتماع برایش صورت گرفته و یک کنش اجتماعی برای خودش تعریف کرده، ما می‌بینیم که این نقش کم رنگ‌تر شده.
حالا بحث تو شادمانی، از نرخ جدید این رشد اطلاع دارید؟
ببینید، خب قطعا این چیزی که حالا بوده، سرشماری که صورت گرفته، ما شاهد یک نرخ منفی بودیم در خصوص حالا باب مباحث جمعیتی و اینها. حالا این ببینید شاخصهای مختلفی داره که توجه نشده به نقش یک مادر در یک خانواده و یا اون بحث اون حضورش به عنوان یک حالا زن اجتماعی که در جامعه صورت گرفته، مسائل مختلفی صورت گرفته. ببینید، هم ما کاهش فرزند رو داشتیم، هم بحث این هست که اون نوع مادری کامل صورت نگرفته. به چه صورت؟ مثلا طبق حالا اون بحث تحقیقاتی که شده، بیشتر فرزندانی که یک مادر شاغل دارن، متاسفانه حدود مثلا 75% از شیر خشک استفاده میکنن. ببینید، همه گزاره‌های ریزی هست که نقش سیاست‌های حاکمیت رو در حمایت از یک مادر چه در خانواده نشون میده، چه هم در اجتماع. بنابراین ما می‌بینیم که سیاست‌های همون الگوی جمعیتی که برای حمایت از مادر هم در نظر گرفته شده، همون‌ها هم به صورت یک روند مثبت و کامل طی نشده متاسفانه. حالا سیاست‌های مختلفی رو حالا حاکمیت برای حالا مادر در نظر داشته، که البته پایه اصلی همه این سیاست ها هم مبحث قانون هست که سال 1336 تصویب شده و حالا در بعد از انقلاب ما یک نقاطی حالا داریم اضافه شده. به عنوان مثال در حالا جامعه هدفی که حالا بخش سیاست های حمایتیش داشته، اون زمان زنان کارگر رو در نظر داشتن مورد حمایت قرار میدادن، ولی حالا بحث کارمندای بخش خصوصی و حالا دولتی هم اضافه شده.
یه نکته این هست سکو خانم شادمانی، این که مادران سعی میکنن که به سمتی برن که راحت باشه کارها براشون، حتی به این فکر میکنم نکته برمیگره به سبک زندگی های امروزمون. شما مثالی درباره شیر خوش زدید که فکر میکنم الان سبک زندگی به این سمت و سو رفته که حالا دارن بیشتر شیر خوش استفاده میکنن یا بیشتر خانم‌ها سعی میکنن به فکر زیبایی ظاهرشون باشن، تناسب اندامشون حفظ بشه و مواردی از این قبیل که برای یک زن به هر حال قابل اهمیت هست.
ببخشید این مبحثی حالا من بین صحبت‌های شما گفتم بحث شیر خوش، از مادران شاغل درصدی که چی گرفته بودن، یعنی اون بحث تحقیقاتی که سورس گرفته بود، بنابراین یعنی مادری بود دغدغه این داشت که به فرزند شیر بده، ولی خب با اون ساعتی که حالا هر 3 ساعت کار مادر 1 ساعت رو قرار دادن برای شیردهی فرزند نمیتونست هماهنگ نبود. یعنی ببینید مادری بوده که اون دغدغه و اون وجدان رو داشته برای اینکه شیرش رو هم داشته به صورت کامل، فرزند مشکلی در اون حالا خوردن شیر نداشته، ولی مادر تایمش یعنی اصلا از سمت حاکمیت اون حمایت صورت نگرفته. بله خب قطعا اون سبک زندگی ها متفاوت شده، خیلی از مادرها به فکر بیشتر ظاهر خودشون هستن و همین هم اصلا یکی از عواملی هست که ما کاهش فرزندآوری رو داریم در جامعه. ولی خب چون ما داریم نقش حاکمیت رو بررسی میکنیم، من به این نقش حاکمیت اشاره کردم که تو همین نقاط ریز هم تاثیرگذار بوده.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر اقبالی، در خدمت شما هستیم. با توجه به اینکه شما جامعه شناس و پژوهشگر در حوزه خانواده هستید، برام بفرمایید که نقش های یک زن در خانه و اجتماع آیا میتونه با هم تضاهم داشته باشه، حالا چه در سطح خرد چه در سطح کلان، و میتونه تاثیرگذار باشه در جامعه؟
بله ببینید این مسئله، حالا من بخوام یک پاسخی رو در مقیاس کلانتر به این سوال شما بدم، ترجیح میدم از منظر مواجهه حاکمیت با بحث مادری نکته ای رو عرض بکنم.
ببینید
حمایت حاکمیت از نهاد مادری در دو سطح باید اتفاق بیفته، یکی تکریم مادری است و یکی تسهیل مادری.
اینو به حمایت ساختاری برمیگرده؟
بله، بحث تکریم مادری باید در ساعت فضای رسانه‌ای و فضای فرهنگی کشور اتفاق میفته. اون روی کردهایی که به نوعی زن رو در نقش‌های خانگی خودش تکریم میکنه، ارزشمند جلوه میده، این یکی از اون مهمترین حمایت‌های یک حاکمیت فضای جامعه میتونه از مادری بکنه. متاسفانه امروزه حداقل روی کردهایی که ما داشتیم تو این دهه‌های اخیر گاهن برخلاف این عمل کرده، یعنی ما اساسا زن رو در درون خانواده و در کسوت مادری نه تنها تکریم نکردیم که گاهن تخریب کردیم، تحقیر کردیم و اومدیم زن شاغل فعال اجتماعی که نه بچه داره مجرده حتی فنا اینها رو به مثابه قهرمان روایت کردیم، در حالی که اینها خودش میتونه بحرانهایی رو واقعا برای جامعه و خانواده ایجاد بکنه. اینکه مثلا ما رویکردهامون در گذشته این بودی که تحصیلات و اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی رو ترجیح میدادن خانم‌ها به ازدواج کردن و فرزندآوری و مادری و خانه‌داری و این حرفا، دلیلش همین رویکرد عدم تکریم مادری بوده. نکته دوم بحث تسهیل مادری است که نکات خیلی خوبی رو خانم دکتر شادمانی فرمودن، این که بالاخره شما باید توی شرایط امروز جامعه که مسائل مختلف معیشتی وجود داره، مسائل مختلف فرهنگی، تحولات سبک زندگی، بالاخره مادری کردن در واقعیت یک امر سخت و سنگین و گران و پرمعونه‌ایه، خب شما باید از نهاد مادری حمایت بکنید که بالاخره مادران یک به نوعی تسهیلگری براشون اتفاق بیفته.
وقتی ما از تسهیلگری صحبت میکنیم جناب آقای دکتر اقبالی، این تصور همیشه برای ما پیش میاد با توجه به شنیده ها که مثلا مقایسه میشه با کشورهای اروپایی که وقتی کسی که حالا مادر میشه چقدر ازش حمایت میشه یا از پدر چقدر حمایت میشه، چه اگر حالا شاغل باشه چه خانه‌دار باشه اون مادر، کمک های مادی که میشه حتی برای 3 تا 4 سال اونها تامین هستن، نیازی به خرج و مخارج اضافه‌ای ندارن تو این زمینه.
اینا واقعیت میگم، ما تو سبک زندگی عملا تفاوت محسوسی با سبک زندگی که تو دنیای غرب و کشورهای اروپایی و اینها وجود داره که نداریم. یعنی همون بحث مصرف‌گرایی وجود داره، استانداردها و ارزش‌هایی که اونجا وجود داره اینجا هم وجود داره. یعنی بالاخره اینجا هم اشتغال ارزش، تحصیلات عالی ارزش، کم بچه داشتن یا زیاد بچه آوردن ضد ارزش، اینا چیزایی که ما داریم الان تو جامعه ایرانی باهاش به صورت واقعی دست پنجه نرم میکنیم. اگر حاکمیت میخواد این روند رو تغییر بده و مادری رو بلکه حمایت بکنه، باید رو زمین تسهیلات در اختیارشون قرار بده، حمایت بکنه. این مثلا بحث بیمه زنان خانه‌دار مهمه، بحث انعطاف ایجاد کردن در زندگی درمانی مادران شاغل مهمه، بیمه های درمانی مهمه، مسائل مختلفی را حاکمیت. البته خدا رو شکر توی این قانون جوانی جمعیت یه اتفاقاتی افتاده اما کافی نیست، یعنی بعضیاش واقعا در حد مشوقه های خیلی کوچیک و مثلا موقت میتونه اعمال تأثیر داشته باشه، در مقیاس کلان شاید نشه، ولی رویکرد درستی بوده. خب این حرف من اینه، ما باید هم مادری رو تکریم بکنیم که مادر از مادری کردن خودش احساس افتخار بکنه، و از اون طرف باید رو زمین هم یه تسهیلاتی برای زندگیشون در نظر بگیریم که مسائل معیشتی، چالش های فرهنگی، چالش های تربیتی رو بتونه براشون ساپورت بکنه و گرایش به مادری کردن رو درشون تقویت بکنه.
سپاسگزارم. صفا خانم شادمانی، به هر حال سیاست گذاری جمهوری اسلامی در حوزه مادر یک روند ویژو خاصی رو طی کرده و خوشبختانه فکر میکنم این روند رو به صعود بوده نه رو به نزول. با توجه به توقعاتی که در سطح جامعه وجود داره، میخوام ببینم که چه کارهای مهمی و اساسی میتونه انجام بگیره و دولت ما چقدر میتونه در این خصوص نقش داشته باشه برای حمایت از مادر، حالا به ویژه مادرانی که اشتغال هم دارن، با توجه به صحبتهایی که جناب آقای دکتر اقبالی هم تو این زمینه داشتن. خواهش میکنم شما هم بفرمایید.
تشکر. من فکر میکنم اون بخش دوم صحبتهای جناب آقای دکتر اقبالی رو من ادامه بدم، بعد خصوص بحث تسهیلات برای مادران رو در نظر بگیریم، چون حالا بحث حالا تکریم باشه، بحث رسانه‌ای ما ضعف داریم قطعا، چیزی که در خانواده‌های ما مورد توجه واقع میشه در خصوص مادر، سیاست‌هایی که اعمال میشه بیشتر نقش یک زن سنتی هست و با توجه به سبک زندگی امروز ایرانی ما و زنی که حالا اون باورهای متفاوتی رو داره در خصوص حالا اون زندگی مدرنی که داره، قطعا من میگم که اون تغییرات و باید یک فرهنگ جدیدی جایگزین بشه، یعنی این فرهنگ پذیری متفاوت صورت بگیره. پس ما در خصوص تکریم زن در خانواده هم باید به اون نقش و توانایی های زن امروز هم توجه داشته باشیم. اما در خصوص حالا بخش سیاست های حاکمیت در خصوص ارائه تسهیلات، من اون صحبت اولی هم گفتم، ببینید تسهیلاتی که نظام قرار داده برای زنان، میگم همون چیزی هست که در سال 1336 قانونش تصویب شد.
ما داریم چه الگویی بر اساس چه الگویی؟
همون صحبتی که کردم، الگوی افزایش جمعیت، یعنی اینکه زنی که دارن الگویی که حالا دارن این هست مراقبت از خانواده میکنه، بنابراین تی این الگو ما داریم حالا باعث، یعنی زن رو ابزاری برای حالا به عنوان جایگاهی که نه اون ابزاری که بالا بحث مادی باشه، نه ابزار معنوی، جایگاهی که یک زن در خانواده ایفا میکنه، کل الگوها به سمت این هست که ما از یک مادر بهترین حالا فرصت رو داشته باشیم برای افزایش فرزند. و کلا میگم سیاست ها و الگوهایی که حالا جمهوری اسلامی ایفا کرده بر اساس اون چیزی هست که در قبل از انقلاب بوده و حالا تکمیلی داره. به عنوان مثال میگم دیگه، گروه هدفش اگر زنان کارگر بوده، زنان کارمند دیگر تو بخش دولت خصوصی رو در نظر گرفته، بحث مثلا ساعت شیردهیش رو تغییر داده در حالا قوانین جدیدی که هستش، بحث امنیت شغلیش هست که زن وقتی که مثلا مرخصی زایمانی که بهش تعلق میگیره، خب قطعا یک سری حالا کارفرما هم دچار هزینه های زیادی میشه. بنابراین ببینید اون مؤلفه و قوانینی که بوده رو اونها رو در 6 مقوله ای که حالا میگم دیگه، بحث شیردهی، بحث مرخصی زایمان، بحث امنیت شغلی، بحث هماهنگی بین نقش های زن رو اومده اینها رو برایش یک سری تسهیلات رو در نظر گرفته.
متشکرم. جناب آقای دکتر اقبالی، وقتی که صحبت میکنیم از سیاست گذاری مادری در سطح فردی و اجتماعی و به ویژه حالا نقش و حاکمیت رو داریم بررسی میکنیم، باید به این نکته هم بپردازیم که این الگویی که خانم دکتر شادمانی هم اشاره کردن بر مبنای افزایش جمعیت هست، قطعا نقطه ضعف ها و نقطه های قوتی هم داره. شما نقطه ضعف ها و نقطه قوت هاش رو در چه چیزهایی میدونید؟
ببینید، حالا نقاط ضعفش که از نظر من خیلی بیشتر، حالا من نمیدونم، شاید نگاه هم بدبینانه باشه، اما ما در عمل توی سیاست هایی که اعمال کردیم اتفاقا جا رو برای تحقق مادری هر چقدر میتونستیم تنگتر و تنگتر کردیم. یعنی از اون طرف تو سیاست هایی که اعمال کردیم تو بحث توسعه دادن و توسعه یافتگی و اینها، بحث تحصیلات و اشتغال و فعالیت های اجتماعی، اینها یک بخشی از خلاصه دوره سنی مادران رو که میتونستن به مادری کردن بپردازیم، نقش دوره سنی خانم ها رو خلاصه محدود کردیم. یعنی برخلاف تحصیلات عالیه و تحصیلات آکادمیک وقتی مسئله میشه برای خانم ها، حالا دیگه مثلا تا 25-26 سالگی وقت اینا رو ازشون میگیره. خب از اون طرفم توی به نوعی سیاست های رسانه‌ای که به نوعی در نظر گرفتیم این بوده که خب فرزند کمتر، زندگی بیشتر، زندگی بهتر، کسایی که میخواستن خب بچه بیشتری داشته باشن دست به عصا بودن، محتاط‌تر بودن، از فشار عرف اجتماعی هراسان بودن، خلاصه به یکی و دوتا نهایتا اکتفا کردن. و این عملا اون به نظر من میرسه، یعنی من اینجوری میفهمم که عملا ما روی کردهامون توی بحث سیاست گذاری اجتماعیمون به این سمت بوده که مادری همینقدر کافیه، یعنی تا همینقدر محدودش میکنیم. نهایتا هر مادری مثلا بخواد خیلی خوب و زرنگ باشه، دوتا بچه داشته باشه و کارم بکنه، درسم بخونه و اینها. یعنی یک الگویی از زن و زنانگی ارائه کردیم که حتما فعالیت اجتماعی درش پررنگه. حالا این سوالو چون بله، پارت قبلی هم پرسیده بودید، این تعارض ذاتی رو ما خیلی فهم
در بود
نکردیم.
فردی چگونه میشه؟ یعنی نقش حاکمیت در سیاست گذاری مادری در اون سطح فردیش چگونه میشه؟
دقیقا میشه همون فشار نقش و فشار مضاعفی که برای مادران به عنوان هم خانه‌دار و مادر و همسر و از اون طرف فعال اجتماعی و یک نقش اجتماعی بسیار مثلا پررنگ و اینا، این فشار مضاعفی که روشون به وجود میاد در مقیاس فردی برای خود مادر و برای خانواده آسیب‌های زیادی رو، یعنی شما با دو تا استاندارد همزمان مواجه هستی و باید برای هر دو خلاصه وقت بگذاری. دقیقا ضعف دیگه. بله، نکته اینه که میگم من به نظرم میرسه که تو روی کرده اون، البته میگم شعار دادیم یا حتی بعضا جاهایی در جهت تسهیل مادری سیاست‌هایی رو اتخاذ کردیم، اما به این واقعیتش توجه نکردیم که خب این روال کلی و این سبک زندگی کلی که ما در صدد ترویجش بودیم، اینکه خانم‌ها تحصیلات عالیه داشته باشن، فعالیت اجتماعی داشته باشن و و و، این اساساً یه مقداری حداقل یه بخشی از اون امکان‌های مادری رو محدود میکنه و ازشون سلب میکنه. این رویکرد کلی بوده که ما اتخاذ کردیم و شاید نسبت بهش هم خودآگاهی نداشتیم، چون در گذشته که این اتفاق نبود و وجود نداشت، یعنی اینقدر هویت اجتماعی برای زن مسئله نبود، ما خلاصه مادری کردن و فرزند آوری رو بیشتر داشتیم. حالا شاید عده‌ای بگن خب اینا
جامعه سنتی بوده،
ما قبل تمدن بوده فلان اینها، در حالی که نه، واقعا اینجوری نیست. حتی شما کیفیت فرزندان رو هم حتی اگه نگاه بکنید،
کیفیت تربیتیشون
واقعا به مراتب بالاتر از کیفیت دهه 90 و اینها بوده. یعنی شاید مثلا شما بگی مادر بی سواد، ولی اون مادر بی سواد بچه هایی رو تربیت کرد که حالا جنگ رو داشتن، مبارزات انقلاب اسلامی رو داشتن، پدران ما بودن. خلاصه دیگه کیفیت تربیت اتفاقا خیلی اختلال درش نبود. شاید اون امکاناتی که میتونست این فرزندان رو به عنوان یک شهروند فعالانه تر و مسئولانه تر بار بیاره، اونها یه مقداری ما توش خلأ داشتیم، اما اون کیفیت تربیت به نظرم خیلی توش محل مناقشه و چالش ما نداریم.
سپاسگزارم و خیلی ممنونم از شما شنوندگان و دوستان همراه که همچنان مجله رادیویی ریحانه از رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. سپاسگزارم از شما و در خدمت کارشناسان ارجمند برنامه سکاخان دکتر مهدی شادمانی و جناب آقای دکتر ابوالفضل اقبالی هستیم. خانم دکتر شادمانی، جناب آقای دکتر اقبالی از ضعف‌هایی که میتونه این سیاست و این الگو در جامعهمون داشته باشه برای ما قدری صحبت کردن. میخوام ببینم از نظر شما چه نقطه ضعف و چه نقطه قوتی وجود داره.
ببینید، حالا من بزنم واقعیت رو بگم. مطمئناً وقتی ما کاهش جمعیت رو در جامعه می‌بینیم، واقعیت جامعه امروز رو می‌بینیم و حالا اون عناصر ارزشی که در یک زن شکل